جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 35 که میشنوید. عنوان این قسمت خوابهای طلایی بخش دوم.
من خواب دیدم که تو از جاده های دور تا دشت های سرد و پر از مه رسیده ای، با اسب های وحشی زیبای بیقرار درهای سبز و پر از گل دویده
ای. در بخش اول خوابهای طلایی، جعبه به سراغ خوابهایی رفت در دل اسطوره، تاریخ و ادبیات ایران و اونها رو برای شما روایت کرد تا معلوم شه که مقوله خواب و رویا چقدر برای ما ایرانی ها مهم بوده. همونطور که در بخش اول هم گفتم، ما قرار نیست فرایند خواب و رویا رو از جنبه علمی مورد بررسی قرار بدیم و پای روانشناسا و متخصصین مغز و اعصاب رو وسط بکشیم. نه، ما در این دو قسمت فقط قصه گفتیم، قصه هایی از خواب و رویا. در بخش اول بعد از بررسی مقوله خواب در اسطوره و ادبیات ایران زدیم به دل تاریخ و تا دوران قاجار پیش اومدیم. بهتر اون قسمت رو هم اول بشنفین، ولی این به اون معنی نیستش که شنیدن این قسمت به صورت مستقل امکان پذیر نباشه. نه، این یک قسمت مستقله که به تاریخ معاصر میپردازه. این نکته رو هم بگم که میتونید ما رو در یوتیوب هم تماشا بکنید. البته یک کمی حجم موسیقی ها به خاطر مسئله کپی رایت اونجا کمتره، ولی به هر حال شما تصاویر و اسنادی رو که درباره صحبت میشه میتونید همزمان با حرفای من تماشا بکنید. نشانی کانال یوتیوبی من منصور ضابطیان هستش که میتونید اونجا ما رو ببینید. اگر فکر کردین با پایان عصر قاجار و ورود ایران به دوران مدرن ماجرای خواب دیدن بزرگان و عمل کردن بر مبنای اون تموم شده، باید عرض کنم که کاملا اشتباه میکنید. البته رضا شاه از این قاعده مستثناست و هیچ رد و نشونی از خواب دیدن و توصیه بزرگان دین به او در خواب و ارتباطات متافیزیکی درباره‌اش ثبت نشده. اما محمد رضا پهلوی تکلیفش فرق میکنه. او در کتاب مأموریت برای وطنم که در سال 1340 به چاپ میرسه، در فصل مربوط به کودکیش در جای مینویسه: کمی بعد از تاجگذاری پدرم دچار بیماری حسبه شدم و چند هفته با مرگ دست به گریبان بودم و این بیماری موجب رنج شدید و ملال پدر مهربانم شده بود. در طی این بیماری سخت پا به دایره عوالم روحانی خاصی گذاشتم که تا امروز آن را افشا نکردم. در یکی از شبهای بحرانی کسالتم مولای متقیان علی علیه السلام را به خواب دیدم، در حالی که شمشیر معروف خود ذوالفقار را در دامن داشت و در کنار من نشسته و در دست مبارکش جامی بود و به من امر فرمود که مایه‌ای را که در جام بود بنوشم. من نیز اطاعت کردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بهبود رفت. بعد از این ماجراش خاطرات دیگه‌ای را تعریف می‌کنه که بر مبنای اون میشه نتیجه گرفت که این دیدگاه رو داشته که نظر کرده است و ائمه اطهار از اون مراقبت می‌کنند. این خاطرات رو چون به خواب مربوط نیست در اینجا نقل نمی کنیم. چند سال بعد وقتی اوریانا فالاچی، روزنامه نگار معروف ایتالیایی، به تهران میاد و در کاخ نیاوران با شاه گفتگو می کنه، شاه ماجرای خوابهاش رو به میون می کشه. شاه میگه: انکار نمی کنم که تنهاییم بی نهایت عمیق است. پادشاهی که هر حرفی می زند یا هر کاری انجام می دهد و می داند که نباید به کسی حساب پس بدهد، مسلماً خیلی تنهاست. ولی به طور کلی من تنها نیستم، بلکه نیروی مرا همراهی می کند که دیگران آن را نمی بینند. قدرت من قدرت خدایی است و در ضمن دستورهای مذهبی دریافت می کنم. من خیلی مذهبی هستم، به خدا نیز اعتقاد دارم و همیشه گفتم که اگر خدا وجود نداشته باشد باید اختراعش کرد. آن بدبخت هایی که خدا ندارند خیلی مرا رنج می دهند. بدون خدا نمی شود زندگی کرد. من از 5 سالگی با خدا زندگی می کنم، یعنی از همان زمانی که به خوابم آمد. بعد اوریانا فالاچی میپرسه که آلی جناب، چه کسی یا چه چیزی به خوابتان آمد و چه دیدید؟ من تعجب میکنم که در این مورد چیزی نمیدانید. همه میدانند که من چندین بار خواب نما شدم. در کتاب خودم در این مورد نوشتم. در کودکی خواب نما شدم، یک بار در 5 سالگی و یک بار در 6 سالگی. بار اول حضرت علی را به خواب دیدم. حادثه‌ای برایم پیش آمد. داشتم بر روی سنگی می افتادم که او خودش را بین من و سنگ حائل قرار داد. می دانم برای این که دیدم، نه در خواب بلکه در واقعیت، فقط من دیدم و بس. حتی شخصی که مرا همراهی می کرد به هیچ وجه او را ندید. هیچ کس غیر از من هم نباید او را می دید. برای این که می ترسم شما مرا درک نکنید. بعد باز اوریانا فالچی می پرسه آلی جناب، راستش رو بخواهید من از این قضیه چیزی نمیفهمم. خیلی خوب شروع کرده بودیم ولی حالا این داستان خواب نما شدن اصلا برای من روشن نیست. و شاه جواب میده برای اینکه شما به آن اعتقاد ندارید، نه به خدا نه به من. خیلی ها باور دارند، حتی پدرم نیز باور نمی کرد. نه تنها هرگز باور نمی کرد بلکه مرا مسخره هم می کرد. خیلی ها با احترام از من سوال می کردند که آیا هرگز در این مورد شک نکردم که یک رویا یا فانتزی بوده باشد و من جواب می دادم خیر، نه به خاطر اینکه به خدا اعتقاد دارم و می دانم از طرف او برای انجام یک مأموریت انتخاب شدم، بلکه خواب نما شدن های من معجزه هایی بودند که کشور را نجات دادند. سلطنت من کشور را نجات داد به خاطر اینکه خدا کنار من بود. می خواهم بگویم تمام کارهایی که برای ایران کرده ام به تنهایی برای ایران انجام ندادم و کسی که پشت سر من بوده خدا بوده است. متوجه می شوید؟
روز روشن میره باز شب میرسه، غم میاد به هر دری سر میزنه. مگه میشه چشامو هم بذارم وقتی غم قلبمو خنجر میزنه؟ با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره، برق اون چشمای مست دیگه از یاد نمیره. بذارم شب بخوابم، بذارم شب بخوابم.
این یکی رو دیگه مطمئنم که باور نمی کنین ولی واقعیت داره. این متن نطق دکتر محمد مصدق در تاریخ 22 اردیبهشت 1330 در مجلس شورای ملی هست. در این نطق دکتر مصدق ماجرای این که چگونه پاش به نهضت ملی شدن صنعت نفت باز میشه رو عنوان میکنه. من تا زمانی که متن این نطق رو در روزنامه رسمی کشور به شماره 1818 مورخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1330 ندیدم، باور نمی کردم که این حرف ها رو دکتر مصدق زده باشه. برای همین متن نطق رو تا اونجا که به موضوع پادکست مربوط میشه به صورت کامل در اینجا میارم. این بخش رو با صدای آقای فرهاد آیش بشنویم.
چون برای من مجالی نبود، یادداشتی در جلسه آماده کردم و با تأنی و ملایمت می‌خوانم برای اینکه مخبرین جراید بتوانند تمام آن را بنویسند. بر طبق دستور مجلس شورای ملی، کمیسیون نفت مطالعه می‌کرد که قرارداد ساعدگس به نفع ایران هست یا نیست. من به واسطه کسالت از ادامه کار مایوس بودم و به طبیب معالج خود رجوع کردم. او به من گفت که برای ادامه کار حتما باید 2 ماه تعطیل کنی و من نتوانستم در ایام تعطیل تابستان بیش از 2-5 روز به طور متناوب تعطیل کنم. اشتغال به کار هفته 3 روز در کمیسیون و گاه از صبح تا عصر و 3 روز در هفته حضور در جلسه علنی سبب شد که من به کلی بیپا شدم و هر وقت که از مجلس به خانه می رفتم و درجه می گذاردم حرارت بدن فوق طبیعی بود. بالاخره طبیب معالج گفت 2 ماه باید حرف نزنی و حرکت نکنی و من متجاوز از 1 ماه که به دستور طبیب پیروی کردم یکی از شبها خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق، برو و زنجیرهایی را که به پای ملت ایران بستند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچکترین اهمیتی ندهم و 2 ماه نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آرا ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی غیر از الهام چیز دیگری نبوده است. تصویب ملی شدن صنعت نفت را که هیچ کس تصور نمی کرد از آن کمیسیون بگذرد، سبب شد که من مایوس نشوم و با نهایت فرسودگی باز در کمیسیون حاضر شوم و 1 روز پس از اینکه کمیسیون رأی خود را بدهد، مخاطراتی که متوجه مملکت می شد در جلسه علنی مجلس شورای ملی اعلام کنم.
نطق مصدق که ملی شدن نفت در ایران رو به توصیه شخصی نورانی که به خوابش اومده ارجاع میده، مخالفینی هم داشت. از جمله مخالفین محمد رضا آشتیانی زاده بود که خودش یک روحانی زاده بود و آشنا به مسائل دین. او در پاسخ مصدق اینطور گفت که از چیزهایی که مسلماً انحصاری نیست، یکی هم خواب دیدن است. بنده هم دیدم یک مرد نورانی سبز پوشی که روی تخت سنگ بزرگی نشسته بود مرا صدا کرد. از سیما و حرکاتش معلوم بود که این همان مردی است که به خواب آقای دکتر مصدق آمده است و ایشان را مأمور پاره کردن زنجیرهای اسارت و بدبختی از دست و پای ملت ایران نموده است. او با اشارات دست و از نزدیک مرا پیش خود خواند. به اسم مرا نامید و گفت پیغام مرا به جناب دکتر مصدق برسان و بگو که با عمله یهود برای مسلمانان مسجد نتوان ساخت و کشیش مسیحی و مجوس پیش نمازی مسلمانان نتواند کرد. من میترسم باز کردن زنجیر از دست و پای ملت ایران فقط وسیله عوض کردن حلقه ها و رشته های زنجیر باشد و زنجیر کهنه را با نو و محکم عوض بکند. ظاهراً آقای آشتیانی زاده خوب بلد بوده جواب هر حرفی رو چطوری بده، اما چیزی که معلوم نیست اینه که آیا اون مرد سبز پوش نورانی و با وقار چه در خواب دکتر مصدق و چه در خواب مخالفینش اساساً وجود خارجی داشته یا نه.
مولای سبز پوش ای اعتبار عشق، شاعر تر از بهار ای تک سوار عشق، در اشک ریز باغ وقتی که گل شکست، وقتی که آفتاب در من به شب نشست. عزیز تو فریاد بام بود، یاد تو در خصوص تنها چرا بود، شب دیدری بود من تلخ و ناامید، تو میرسیدی و
قبل از اون که به سراغ شخصیت‌های جمهوری اسلامی و خواب‌هاشون بریم، می‌خوام این وسط از خواب یاد کنم که گفته میشه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی از مراجع تقلید شیعه درباره یکی از شعرهای شهریار دیده. روایت این خواب رو به نقل از کتاب امام علی علیه السلام در نگاه شهریار براتون می‌خونم. آیت الله العظما مرعشی نجفی بارها می‌فرمودند شبی توسلی پیدا کردم تا یکی از اولیای خدا را در خواب ببینم. آن شب در عالم خواب دیدم که در زاویه مسجد کوفه نشستم و وجود مبارک مولا امیرالمومنین علیه السلام با جمعی حضور دارند. حضرت فرمودند شاعران اهل بیت را بیاورید. دیدم چند تن از شاعران عرب را آوردند. فرمودند شاعران فارسی زبان را نیز بیاورید. آنگاه محتشم و چند تن از شاعران فارسی زبان آمدند. فرمودند شهریار ما کجاست؟ شهریار آمد. حضرت خطاب به شهریار فرمودند شعرت را بخوان. شهریار این شعر را خواند: علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. آیت الله العظما مرشی نجفی فرمودند وقتی شعر شهریار تمام شد از خواب بیدار شدم. چون من شهریار را ندیده بودم، فردای آن روز پرسیدم که شهریار شاعر کیست؟ گفتند شاعری است که در تبریز زندگی می کند. گفتم از جانب من او را دعوت کنید که به قم نزد من بیاید. چند روز بعد شهریار آمد. دیدم همان کسی است که من او را در خواب در حضور حضرت امیر علیه السلام دیدم. از او پرسیدم این شعر علی ای همای رحمت را کی ساخته ای؟ شهریار با حالت تعجب از من سوال کرد که شما از کجا خبر دارید که من این شعر را ساختم؟ چون من نه این شعر را به کسی دادم و نه درباره آن با کسی صحبت کردم. سپس مرحوم آیت الله العظما مرعشی نجفی ماجرای خواب را شرح می دهد. شهریار فوق العاده منقلب می شود و می گوید من فلان شب این شعر را ساختم و همانطور که قبلا عرض کردم تا کنون کسی را در جریان سرودن این شعر قرار ندادم. آیت الله مرعشی نجفی فرمودند وقتی شهریار تاریخ و ساعت سرودن شعر را گفت، معلوم شد مقارن ساعتی که شهریار آخرین مصرع شعر خود را تمام کرده من آن خواب را دیدم. پایان نقل قول. البته پس از مرگ شاعر در کتاب شهریار و انقلاب ملت روایت به نوع دیگری ذکر شده، از جمله اینکه به شعر دیگری استناد شده، ولی به هر حال در ماجرای خواب و اتفاقی که افتاده تردیدی نیست. حالا به دوران جمهوری اسلامی و چند سالی پیش از اون میایم و جست و گریخته به خوابهایی که با نوعی با شخصیت‌های این دوران مربوط میشه اشاره میکنیم. این بخش رو با ذکر خاطره ای از حجت الاسلام علی دوانی شروع میکنیم. دوانی نویسنده و پژوهشگر و از تاریخ نگاران سالهای انقلاب. دوانی اینطور تعریف میکنه که در آغاز شکلگیری نهضت امام، علما و روحانیون حوزه علمیه جلسه تشکیل دادند که بحث اصلی اون این بود که اونا احساس میکردن روندی که امام برای مبارزه خود با شاه پیش گرفته بسیار تنده و با توجه به اختناق موجود و ماهیت کاملا استبدادی و جبارانه رژیم شاهنشاهی، ادامه این روند برای وی و دیگر علما دردسر ساز میشه. برای همین تصمیم گرفتن با فرستادن نماینده‌ای به محضر امام، ایشون را از ادامه این روند به این شکل باز دارن و از او بخوان قدری آهسته تر حرکت کنه. در میان جمع علما مرحوم آیت الله سعیدی، شاگرد خاص و انقلابی حضرت امام هم بود که به جمع حاضر پیشنهاد کرد با توجه به شناختی که از روحیات حضرت امام داره، بهتر خودش به عنوان نماینده روحانیون خدمت امام برسه و مطالب رو بازگو کنه و پیشنهاد وی هم پذیرفته شد. آقای سعیدی پس از اینکه به محضر امام رسید، پاسخی رو که از وی شنیده بود این چنین به جمع علما ارائه کرد. نقل به مضمون که حضرت امام پس از شنیدن مطلب من فرمودند من خوابی دیدم که بر مبنای آن این روند رو انتخاب کردم و اگر تنهای تنها بمانم و در این راه شهید هم بشوم، این روند رو ادامه خواهم داد و کوتاه نخواهم اومد. خواب امام این بود که ایشان میگفت در خواب دیدم نقشه ایران در اثر فتنه‌ای که ایجاد شده در 7-8 نقطه در حال آتش گرفتن است. من هرچه سر و صدا کردم و دیگران را به کمک دعوت کردم تا بیایند و نگذارند نقشه ایران بسوزد، فایده ای نداشت و احساس کردم باید به تنهایی این کار را بکنم. بنابراین دست به کار شدم و با دست و عبای خود هر طور که میشد آتش را خاموش کردم و نگذاشتم نقشه ایران در آن آتش بسوزد. امام پس از نقل این رویا فرمودند: احساس میکنم که رسالتی بر عهده من نهاده شده است و نباید ذره‌ای در انجام آن کوتاهی کنم. مرحوم آقای دوانی میگفت علما پس از شنیدن پاسخ پیام خود ساکت شدند و هیچ نگفتند. پایان نقل. حامی این قسمت جعبه نرم افزار CRM دان است. راهکاری جامع که به هزاران مدیر کمک کرده تا با پیاده سازی فرایندهای صحیح بازاریابی، فروش و خدمات مشتریان بهره وری تیمشون رو به بالاترین سطح ممکن برسونن. یکی از ویژگی های بسیار جذاب و کاربردی دانا اینه که فراتر از چارچوب CRM به شما کمک میکنه تا در هر اندازه و زمینه کاری که هستین همه ی کارهای دستی که به صورت کاغذی و یا با فایل های اکسل انجام میدادین رو سیستمی کنین و به دانا منتقل کنین. در ضمن امکانات جذاب و کاربردی داشبورد ها و گزارش ساز دانا هم تصویری زنده از KPI ها و نمودارها رو در دسترستون قرار میده. تست کردن نرم افزار دانا هم که کاملا رایگانه. همین حالا به سایت danaparadoz.com سر بزنید و یه حساب 14 روزه رایگان بسازید. در جریان پژوهشام درباره خوابهایی که شخصیت‌های معروف دیدن به یک فایل صوتی دست پیدا کردم از خانم خدیجه مرادی، مادر آیت الله خامنه‌ای، که در اون از خوابهای قدیمی صحبت به میون اومده. بشنوید.
قاصد علیمون یه روز آمد اینجا، گفت که یه خوابی دیدم. خواب دیدم که امام دور از جانشون مرحوم شدن و من یه تعبیر خوبی کردم. خلاصه گفت خواب دیدم که امام فوت شدن و تشییع جنازه است، ما داریم میبریمشون، جمعیت زیادی هست و رفتیم از شهر بیرون رفتیم و بعد دیدیم جمعیت کم شدن و رفتیم روی بلندی و جنازه‌رم بردیم رو بلندی و بعد از اون علاقه‌ای که من داشتم به امام دیدم مردم ساکتن ولی من هی دست میزنم به پاهام و راه میرم از شدت ناراحتی، خودم میزنم. اون بالام که رسیدیم از اون علاقهی که داشتم گفتم بذار روی امام رو ببینم. روی امام رو که پس کردم امام سرشونو بلند کردن، با انگشت اشاره کردن، دو مرتبه فرمودن که تو یوسف میشی. این خواب رو که برای من نقل کرد گفتم آره دیگه، حضرت یوسف هم تو زندان بود دیگه، تو هم از بس این میری زندان بس حضرت یوسف. گذشت این خواب مدت‌هایی تا اون سالی که انتخاب شد برای ریاست جمهوری، یکی از علمای تهران اونجا یادش آمده بود از این خواب سید علی، آمده بود تهران گفته بود که این خوابت دیدی تعبیرش چی بود؟ تعبیرش همین بوده که حضرت یوسف هم از زندان که در اومد عزیز مصر شد. یه دفعه دیگه هم آمد گفت خواب دیدم من توی مسجد گوهرشاد یک مشغولیتی دارم، یک کارهایی میکنم، مثل تعمیر و مثل تزیین دیوارها و کار خیلی مشکلی بود. بعد گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت امیر میخوان بیان نگاه کنن. من ایستاده بودم دیدم پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد شدن با حضرت امیر. خیلی پیغمبر با جلالت بود، خیلی با عظمت. حضرت امیر مثل یک بچه بود پیش پیغمبر. حضرت واستادن و حضرت امیرم واستادن، منم رفتم پهلو حضرت امیر گفتم یا امیرالمومنین، به حضرت رسول بفرمایید که من خسته شدم از این کار، میخوام دست بردارم. حضرت امیرم از کردن یا رسول الله سید علی میگه که من از این کار خسته شدم. پیغمبر فرمودن نه خیر، نه، باید مشغول باشه، باید ادامه بده. سید علی میگفت من تو خواب یک قوتی گرفتم، بیدار شدم دیدم فعالیتم برای همین خدمت به اسلام و تبلیغ و مردم که میان منزل منو راهنمایی بهشون میکنیم و اینا. اینم یه خوابش بود.
صحبت‌های خانم خدیجه مرادی بود، مادر آیت الله خامنه‌ای. اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره مؤثر در پیروزی انقلاب که بعدتر به جانشینی فرماندهی کل قوا، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام میرسه، از معدود شخصیت‌های جمهوری اسلامیه که خاطرات روزانه خودش رو به رشته تحریر درآورده و اونها رو به چاپ سپرده. در لابلای خاطرات هاشمی رفسنجانی بارها و بارها به خوابهایی که دیده اشاره شده. چند تایی از اونها رو براتون میخونم. 3 مهر 1360، شهید مطهری را خواب دیدم. حرفهای زیادی داشت که یادم نیست، جز این جمله ایشان که گفت خون شهید را نمیگذارند روی زمین بریزد. 24 دی 1366، پیش از طلوع فجر خواب وحشتناکی دیدم. در خواب ناله می کردم. عفت بیدارم کرد. یادم آمد که خواب می دیدم در روستای بهرمان به تنهایی از کوچه کنار باغ مسجد، جایی که در بچگی به ما می گفتن جن دارد، عبور می کردم. قیافه مهیبی از دور پیدا شد که در عالم خواب تصور داشتم جن است. از کنارم عبور کرد و مقداری دورتر به سوی من برگشت و من ترسیدم. دیگر خواب نرفتم. 21 فروردین 1367، دیشب هم من و هم عفت خوابی دیده ایم که اگر رویای صادق باشد، حاکی از بروز مشکلاتی در جبهه در آینده است. 12 شهریور 1372، در خواب دیدم که با سرهنگ قذافی رهبر لیبی بودیم. میخواست چیزی مثل چادر و خیمه‌ای روی زمین تنظیم کند و تلاش میکرد. در اثر تلاش خسته و فرسوده شد و بیحال شد و افتاد. سراغش رفتم، دیدم که بدنش سر شده است و تردید داشتم که او را به سوی قبله کنم و مراسم احتضار انجام شود که بیدار شدم. خاطرات رفسنجانی منبع خوبی برای بازگویی خوابهای دیگر شخصیتهای جمهوری اسلامی هم هست. چند تایی از اونها رو بشنوید. 3 آذر 1361، عصر جلسه هیئت رئیسه مجلس داشتیم. قرار بود که شب جلسه شورای عالی دفاع در مجلس باشد، اما به خاطر خوابی که آقای خامنه‌ای در مشهد دیده بودند، محل جلسه را به دفتر خودشان تغییر دادند. 8 اردیبهشت 1369، رهبری گفت شب عید نوروز بعد از شنیدن پیام‌های نوروزی از تلویزیون خواب رفته و امام را خواب دیدند که معترضانه و دوستانه به ایشان گفتند چرا در پیام نوروزی اسم رئیس جمهور یعنی هاشمی را نبردند، و ایشان جواب دادند فردا در صحبت عید جبران می‌کنند. 30 بهمن 1366، محمد فرزند شهید مطهری آمد. از طریق یک مدعی غیب‌گویی در مشهد و خواب به این نتیجه رسیده است که وصیت‌نامه‌ای از پدرش مانده و عمویش محمد تقی آن را در اختیار دارد. برای پیدا کردن وصیت‌نامه استمداد کرد. آخرین خوابی که هاشمی رفسنجانی درباره اون نوشته، خوابی به تاریخ تیر 1395. درست 6 ماه پیش از مرگ ناگهانی و مناقشه برانگیزش در دی ماه همون سال. روایت این خواب رو به نقل از محسن هاشمی فرزندش بشنوید.
چیز جالبی در اون سال 95 هم اتفاق افتاده بود. خوابی بود که ایشون سال 95 دیده بودن. و بعدش ما وقتی این اتفاق افتاد، خب وقتی خاطرات رو خوندیم، این خواب رو البته بعد دیگه بعضی تعریف کرده بودن، ولی دیگه ما رفتیم خب رو خاطرات نگاه کردیم. اینم جالبه که من براتون بخونم. ایشون مثلا نوشتن، اینم دستخطشونه. دقیقاً همین دستخط اون روز خاطرات. خب ما تو دفتر نشتاریم خاطرات کار میکنیم. این دیگه 24 تیر 95، ایشون نوشتن ساعت 5 صبح در حالی که رویای هولناکی میدیدم بیدار شدم. افرادی مرکب از مرد و زن و کودک بدون اجازه و اطلاع در محل اقامت که گاهی منزلمان و گاهی در محلهای دیگر بود ورود میکردن. حرفی نمی زدن، اذیت هم نمی کردن و جواب سوالم را در مورد دلیل ورود، نحوه ورود نمی دادن. خیلی خواب عجیبیه. گاهی بیرون می رفتن و گاهی برمی گشتن و آخرین بار بی دلیل مشغول جابجا کردن وسایل زندگی می‌شدن، مثل کمد، بوفه، یخچال، صندلی‌ها. محافظان هم نبودن. می‌خواستم با آقای شجاعی فرمانده محافظان تلفنی تماس بگیرم و اطلاع دهم، میسر نمی‌شد. احتمالاتی در تعبیر این خواب به ذهنم می‌رسد. در نماز از خداوند برای رفع شر استمداد کردم و صدقه‌ای در نظر گرفتم و پس از نماز خوابیدم، چون دیشب بعد از یک بامداد خوابیده بودم. در سفر کرمانم هستم.
این صدای محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که از خوابی که مرگ پدرش رو پیش بینی میکرد میگفت. اما یک آیت الله زاده دیگه، مجتبی مصباح، فرزند آیت الله مصباح یزدی که محقق، مفسر و پدر معنوی جریانی که بعدتر به جریان پایداری معروف شد، در مصاحبه ای از خوابی گفته که به تولد پدرش مربوط میشه. او در گفتگویی با سابر نیوز ادعا کرده که مادر آیت الله در زمان حاملگی خواب دیده که قرآن رو به دنیا آورده. معبران این خواب رو چنین تعبیر کرده بودند که فرزند پسره و بشارت باد که او عالم و حامی قرآن خواهد بود. 86 سال بعد که آیت الله مصباح یزدی از دنیا میره، باز هم خواب و حادثه عجیبی با مرگ او پیوند میخوره. صدای آیت الله صدیقی، امام جمعه موقت تهران رو بشنوید که در یک گفتگوی تلویزیونی روایتی رو در این باره تعریف میکنه.
این غزال گفته بود که آیت الله جاودان به ما پیام داده که حواستون باشه، از آقای مصباح یک کرامتی دیدید به ما بگید.
عجب.
این پیام رو ما وقتی دریافت کردیم، وقتی من قسم میدادم، چه آرزو کردم ای کاش آقای مصباح از ما هم شفاعت بکنه. گفت تا این آرزو آمد دیدم چشماشون رو باز کرد، یه نگاه مهربانانه کرد، فوری چشمش بست. از اولیاء مسلم خدا بود.
چند روز پس از پخش این گفتگو، آیت الله صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به خاطر اظهارات غیر دقیقش و چنان که خودش میگه به خاطر فکر کوتاهش از روح بلند آیت الله مصباح، از مؤمنین و از ساحت حضرت امام زمان عذرخواهی میکنه. در مرور اظهارات مختلف آیت الله مصباح، یک بار دیگه هم به یک خواب معروف میرسیم. در سال 1384 وقتی که محمود احمدی نژاد در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در کنار هاشمی رفسنجانی قرار میگیره، آیت الله مصباح با ذکر خاطره خوابی به حمایت از او میپردازه. این خاطره در شماره 284 نشریه پرتو سخن به سرپرستی خود آیت الله نقل شده که از قول او میگه: دیشب یکی از دوستان حاضر در جلسه نقل کرد قبل از برگزاری مرحله اول انتخابات به محضر یکی از علمای احواز رسیدم. ایشان گفت نگران نباشید، احمدی نژاد رئیس جمهور می شود. ایشان گفته بود که شخصی شب 23 ماه رمضان در حال احیا پیش از نیمه شب به خواب می رود. در خواب به اون ندا می شود: بلند شو برای احمدی نژاد دعا کن. وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف دارند برای احمدی نژاد دعا می کنند. پایان نقل قول. گفته میشه نقل ماجرای همین خواب توسط آیت الله مصباح رأی بخشی از متدینین جامعه رو در اون سال به سبد احمدی نژاد اضافه میکنه. هرچند که چند سال بعد آیت الله مصباح درباره احمدی نژاد میگه: بیش از 90% معتقدم که او سحر شده است. در همین ایامه که آیت الله حمایت از احمدی نژاد رو اگر منجر به ترویج مشایی بشه حرام اعلام میکنه.
بدون هنر میشه زندگی کرد؟ از انسان به منهای هنر معناش اینه که
و ابتکارات و خلاقیت ها رو نباید ما نادیده بگیریم.
بعضی وقت آدم شک میکنه با.
اگر نظارت مستمر نباشد،
مردم میخوان اجتماع کنن، مراسم بذارن، میخوان راجع به انقلاب صحبت کنن، راجع به دولت صحبت کنن، اصلا میخوان انتقاد کنن از حکومت.
خود آقای احمدی نژاد هم یک بار خواب عجیبی دیده که یکی از نزدیکانش یعنی آقای عبدالرضا داوری اون رو نقل میکنه. ماجرا این بوده که وقتی احمدی نژاد در سال 1376 دکتراش رو در رشته ترافیک میگیره، دچار یک تردید و سردرگمی میشه. چرا؟ چون مرتب از خودش میپرسه که آیا من این دکترا رو به خاطر خدمت به اهداف انقلاب گرفتم یا به خاطر نفع شخصی. او 4 سال با این پرسش درونی مواجه بوده تا اینکه در سال 1380 خوابی میبینه که خیالش رو از این بابت راحت میکنه. حالا خوابی که میبینه چی بوده؟ بذارین عین نوشته خود آقای داوری رو بخونم که در سال 1394 در یکی از شبکه‌های اجتماعی از احمدی نژاد اینطور نقل قول می‌کنه. دهه فجر 1380 یک شب خوابی دیدم که این دغدغه‌ام را برطرف کرد. خواب دیدم با پژویی که اون زمان داشتم در جاده هراز از تهران به سمت شمال رانندگی می‌کنم و یک شیخ هم که البته اسمش را نمی‌برم کنارم نشسته بود. در جاده هراز گردنه‌ای هست که وقتی به آن گردنه می‌رسید قله دماوند ظاهر می‌شود. وقتی به این گردنه رسیدیم و کوه دماوند رؤیت شد، ناگهان دیدم در وسط جاده سه صندلی گذاشته شده است. دو صندلی امام خمینی و مقام معظم رهبری نشسته بودند و صندلی سوم خالی بود. پژو را کناری پارک کردم و همراه شیخی که هم سفرم بود به سمت امام و آیت الله خامنه ای رفتیم. من در کناری ایستادم، اما آن شیخ همسفر ما مدام تلاش میکرد تا روی صندلی سوم بنشیند که امام خمینی به او اجازه نداد. ناگهان امام خمینی به من رو کردند و با حالت تحکم گفتند: آقای دکتر احمدی نژاد، بفرمایید روی این صندلی بنشینید. این گفته امام خمینی باعث شد تا آن شیخ به کناری برود و من بر روی صندلی کنار امام خمینی با آیت الله خامنه‌ای بنشینم. در همین لحظه از خواب پریدم و دیدم که نزدیک اذان صبح است. از اینکه امام خمینی مرا در خواب با عنوان دکتر احمدی نژاد مورد خطاب قرار داده بود، احساس کردم که تحصیلات و دکترایم حتما در خدمت انقلاب اسلامی خواهد بود و همین باعث شد تا دغدغه 4 ساله‌ام برطرف شود. پایان نقل.
خوابم یا بیدارم، تو با منی با من، همراه و هم سایه، نزدیکتر از پیرهن، باور کنم یا نه، حرم نفس با تو ایثار تن سوزه، نجیب دستات. خوابم یا بیدارم، لمس تنت خواب نیست، این روشنی از توست، بگو از آفتاب نیست، بگو که بیدارم، بگو که رویا نیست، بگو که بعد از این جدای با ما نیست. اگه این فقط یه خوابه، تا ابد بذار بخوابم، بذار افتاب شم و تو خواب، از تو چشم تو بتابم، بذار اون پرنده باشم که با تن زخمی اسیره، عاشق مرگ که شاید توی دست تو بمیره.
در گفتمان رسمی مسئولین در سالهای اخیر نشانه های کمتری از ارجاع به خواب ها و رویاهاشون وجود داره یا دست کم در رسانه های رسمی و ساحت های عمومی نمودی نداشته. اما با این حال مسئله خواب همچنان در صحبت های چهره های مختلف، اگرچه بدون مسئولیت رسمی هستند، حضور داره. مثلا حجت الاسلام پناهیان، سخنران معروف، در یک از سخنرانی هاش اینطور میگه: یکی از علما خواب یکی از شهدای روحانی رو میبینه. از او پرسیده بودند: فلانی، آن دو دوست دیگر که همیشه با هم بودید و شهید شدند کجا هستند؟ شهید روحانی میگه: یکیشون پیش منه، اما دیگری پیش ما نیست. خیلی مرتبهش بالاست، ما به آن نمیرسیم. آن وقت دلیل این تفاوت مرتبه را میپرسد. آن شهید میگوید: نمیتوانم بگویم. با اصرار زیاد آن عالم، شهید به او میگوید: پس ابتدا باید این نمازی را که به تو میگویم بخوانی. بعد عالم از خواب بیدار می شود و آن نماز را می خواند و سپس می خوابد. آن شهید دوباره به خواب عالم می آید و می گوید: ما سه نفر قبل از انقلاب هم حجره بودیم. دوتایمان مدتی طرفدار افکار دکتر شریعتی بودیم. فقط حدود 2-3 ماه، بیشتر نه، زود برگشتیم. اما آن دوستم که در مرتبه‌ای بسیار بالاتر از طرفدار دکتر نبود، وقتی وارد این عالم شدیم، به ما گفتند فقط به خاطر همان چند ماه بین عوالمتان فاصله‌ای به این زیادی افتاده است. پایان نقل قول. در همین روزهایی که در تابستان گرم 1403 من مشغول پژوهش این پادکست هستم، دو نقل قول از دو تن از مداحان معروف کشور سر و صدای زیادی در فضای مجازی به راه انداخته. یکی حرفهای محمد رضا طاهری، مداح معروفه، که وسط یکی از مداحی‌هاش میگه یکی از بزرگان مورد وثوق خواب شهید رئیسی رو دیده. شهید اون دنیا هم به شدت فعالیت میکرده. گفتن حاج آقا اینجا دیگه جای استراحت هست، چرا انقدر جنب و جوش دارید؟ شهید رئیسی گفته داریم با حاج قاسم مقدمات ظهور رو فراهم میکنیم. این نقل قول رو سید مصطفی موسوی نژاد از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری در صفحه توییتری خودش نقل میکنه. اما درباره حاج منصور عرضی از دیگر مداحان صاحب نام ویدئویی وجود داره که در صحبت‌هایی به خواب یکی از بزرگان ارجاع میده که در اون صاحب خواب سردار سلیمانی رو دیده که در حال حاضر در جهان آخرت مشاور حضرت زهرا سلام الله علیه است. شاید بشه این پادکست رو تا ساعت‌ها ادامه داد، اما تصور می‌کنم همینقدر نمونه کافیه که بفهمیم مسئله خواب چقدر در تاریخ و فرهنگ ما ایرانی‌ها مؤثر بوده و هست. در یک مرور 2500 ساله نمونه‌هایی از اسطوره تا واقعیت زندگی امروز رو با هم شنیدیم و امیدواریم که ازش لذت برده باشید. نکته‌ای که باید بر اون تأکید کنم اینه که من نمیدونم کدوم یکی از این همه خوابی که درباره‌اش صحبت کردیم خوابهای پریشان بوده، کدومش به قول مذهبیون رویای صادقه، کدومهاش یک توهم و خیال بوده که در اثر تکرار گوینده خودش هم باورش کرده و کدومهاش اساساً خوابهای جعلی بوده. من صلاحیت قضاوت درباره هیچ کدوم رو ندارم و بنا رو بر این می‌ذارم که انشالله همه راویان این خوابها راست گفتند و این خوابها رو دیدند. به عبارت دیگه باید عرض کنم که من اینجا فقط یک گردآورنده و راوی هستم و هیچ موضع مثبت و منفی نسبت به اون چه براتون تعریف کردم ندارم. نکته دیگه این که من نام این اپیزود رو از نام قطعه معروف زنده یاد جواد معروفی وام گرفتم که بخشهایی از اون رو در لابلای پادکست شنیدید. در این قسمت باید تشکر کنم از همکاری خانم ها و آقایان زهرا قائدی، ساتیار امامی، میلاد حجتی، سینا افشار و فرشید سادات شریفی و با سپاس ویژه از آقای فرهاد آیش. میتونید ما رو در یوتیوب هم بشنوید و ببینید. البته در اونجا کمی از حجم موسیقی ها کاسته میشه به خاطر مسئله کپی رایت، ولی خب شما تصاویر و اسنادی رو که درباره صحبت میشه رو میتونید همزمان با صحبت های من ببینید که لطف خاص خودش رو داره. اگر میخواید در یوتیوب ما رو دنبال بکنید، به کانال منصور زابتیان برید و اونجا تشریف بردین، حتما ما رو سابسکرایب کنید که گمتون نکنیم و خبرها رو بتونیم بهتون برسونیم. اجازه بدین یک بار دیگه خواسته همیشگیمون رو تکرار کنم. جعبه رو به دوستانتون معرفی کنین و بگذارین در این بی صدایی فرهنگی ما صدای بخشی از فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور زابتیان هستم و این قسمت 35 پادکست جعبه بود که شنیدید. خوابهای طلایی.
یه شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زرین کمر، نشست بر اسب سپید، می اومد از کوه و کمر، می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش، می رفت و آتش به دلم میزد نگاهش. کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآب، روزی که بختم باز بشه، دیار بشه اون که اومد به خوابم. شهزاده رویای من شاید توی، اون کس که شب در خواب من آید توی تو. از خواب شیرین ناگه پریدم، او را ندیدم دیگر کنارم، به خدا جانم رسیده از قصه برنم، هر روز و هر شب در انتظارم، به خدا کاشکی دلم رسوا بشه، دریا بشه این دو چشم پرآب، روزی که بختم باز بشه، بیار بشه اون که اومد به خوابم. میرفت و آتش به دلم میزد نگاه، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش، میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش.